بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. نامه 24 نهج البلاغه یکی از وصایای مالی امیر المؤمنین است. بسیاری از بزرگان و شارحین نهج البلاغه فرمودند که این جملات در واقع یک وقف نامه است از امیر المؤمنین، خیلی شاید نشه زیل عنوان وصیت او رو بود. عمده این نامه یک وقف نامه است که حضرت نسبت به اموالشون دارد. و من وصیت الله علیه السلام به ما یعمل فی اموالهی کتبها بعد منصرفهی من صفین. بعد از این که امیر المؤمنین از جنگ صفین برگشتن، یک متنی را آماده کردن که در این متن وضعیت اموال و دارایی هاشون رو مشخص کردن. بعد از من اموالم چه بشود؟ خب حضرت اموال زیادی داشتن. این نکته هم راجع به همین اموال زیاد آخر جلسه انشاءالله اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. فرمود هازا ما امر به عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین فی ماله. این جملات جملاتی است که علی ابن ابی طالب امر می کند و وصیت می کند به اونها در مورد اموالش. ابتغاء وجه الله، دلیلش چیست؟ چون علی می خواهد رضایت الهی را جلب کند، همون چیزی که ما میگیم قصد تقرب، قربتن الالله. اگر کسی می خواهد مالی را وقف کند باید قصد قربت داشته باشه. قصد قربت نداشته باشه اصلا وقف حاصل نمی شود. مثل نماز، کسی نماز بخونه بدون قصد قربت، این دلا و راست شده، نماز نخونده. کسی بدون نیت وضو بگیره، او آب بازی کرده. وقف هم از اموری است که حتما نیازمنده به قصد قربت است. علی این اموال را وقف می کند برای رضای الهی، لیولجه به الجنه، تا این اموال علی را به داخل بهشت ببرد. و یعطیه به الامنه، و امنیت از عذاب الهی، امنیت از آتش جهنم را به او عنایت کند. سلام علیکم و رحمت الله. پس اگر کسی مالی را با قصد قربت در راه خدا انفاق کند، ایثار کند، وقف کند، اولا موجب دخول در جنت می شود، ثانیا امنیت را به بار می آورد. این که حضرات فرمودند مال موجب بهشتی شدن، فکر نکنید مال چیز بدیست. حضرت فرمود من مال دارم و امیدم این از همین اموالی را که انفاق می کنم مرا به بهشت ببرد. اموال داره ولی مال او رو بهشتی میکنه، چون در راه درست صرف کرده. منها سید رضی بخش عمده ای از این نامه را حذف میکند و این قسمتی که مربوط به وقف نامه است رو ذکر میکنه. فانه یقوم بذالک الحسن ابن علی یاکل منه بالمعروف. حضرت میفرماید خب مستحضرید اگر یک نفر مالی را وقف کرد، یه خانه ای را، یه مسجدی را، یک باغی را وقف کرد، باید متولی رو هم مشخص کنه، چه کسی بناس بر این سرزمین، بر این مسجد حکومت کنه، امورش رو رفع و فتح کنه. مثل اینه که یه وقتی اسم مشخص میکنن آقای فلانی، یه وقت میگن که عالم شهر، هر کسی عالم شهر بود بیاد اینجا تولیت مدرسه را، مسجد را به عهده میگیره. یه وقت میگن به عهده ولی فقیه، هر کسی رو او. بالاخره باید مشخص بشه چه کسی میخواهد اداره کنه. حضرت فرمود فإنها یقوم بذلک، اجرا و برنامه ریزی در مورد موقوفات من به حسن ابن علی است که یأکل منه بالمعروف. هر کسی که به عنوان متولی امور مشخص شد او یک درآمدی را باید ببرد. کسی که وقتی میگذارد، زحمتی میکشد تا امور را اداره کند، یک مقدار مشخصی از درآمد این وقف به خودش تعلق میگیره. حضرت هم فرمود حسن ابن علی از جانب من متولی وقف است و یک مقدار بالمعروف، یعنی یه چیز در حد اعتدال، یک چیز شناخته شده ای رو باید به عنوان حق الزحمه برداره. و ينفق منه بالمعروف، ما بقی درآمد این اموال من را، نخلستان های من را، باغ های من را باید در راه خدا انفاق کنه، به فقرا، به کسانی که مشخص کردیم بدهد. فإن حدث بحسن حدث و حسین حی قام بالام بعده و استره مستره. فرمود اگر احیانا اتفاقی برای حسن افتاد و حسن از دنیا رفت و فرزند دیگرم حسین زنده بود، حسین ابن علی مسئول اداره موقوفات است. فرمود و ان لبنی فاطمه من صدقت علی مثل الذی لبنی علی. حضرت می فرماید من دو قسم فرزند دارم، فرزندان علی از فاطمه و بقیه فرزندان علی. این حب امیر المؤمنین به فاطمه زهرا و شناخت جایگاه او رو مشخص میکنه. میفرماد فرزندان فاطمه با بقیه فرزندان علی که از غیر فاطمه هستن، اینها همه سهم الارثشون مساوی است. اون مقداری که از موقوفات بناس بهره ببرن همه به یه اندازه است. و انی انما جعلت القیام بذالک الابنی فاطمه ابتغاء وجه الله. اگر میبینید من علی تولیت موقوفات را به دست حسن و حسین دادم، علتش اینه، من میخواهم رضای الهی را کسب کنم و قربتن الی رسول الله، من میخواهم تقرب به پیغمبر پیدا کنم و تکریمن لحرمته، حرمت پیغمبر را اکرام کنم و تشریفن لوصلته، این پیوندی که من از طریق فاطمه با پیغمبر داشتم من باید شریف بدانم این پیوند را، لذا مسئول موقوفات را فرزندان فاطمه کردن، بعد بدیه بچه هام را، اول این دو نفر. چرا؟ چون اینها به پیغمبر منسوبند. ابن عبدالحدید معتزلی به اینجا که میرسه میگه که علی یک نکته زیرکانه ای را فرمود. زیرکشی علی این بود آمد موقوفاتش رو مشخص کنه، ولی نسبت به خلفا یک طعنه سنگینی زد که اف بر شما، شما کسانی بودید که تشریفن لوصلته را رعایت نکردید، تکریمن لحرمته، من داماد پیغمبر بودم، من نزدیکترین اشخاص به پیغمبر بودم، شما حکومت را از من غصب کردید، ولی من علی کسی هستم که به خاطر این احترام و این شرف مسئولیت اندکی مثل موقوفات رو هم به فرزندان فاطمه میدم، چون اونها شریفترند، ولی من شریفترین جامعه بودم، نزدیکترین افراد به پیغمبر بودم، من رو باید اکرام میکردید، ولی حق مرا غصب کرد. ابن عبدالحدید که خودش سنیست این مطلب رو میفهمه، حضرت داره اینجا طعنه میزن. در هر صورت فرمود مسئول اداره موقوفات حسن است و حسین است. بعضی از بزرگان فرمودن که امیرالمؤمنین بعد هم مشخص کرد اگر حسین از دنیا رفت شهادت رسید، بعد از او مشخص میکنند، ولی در اینجا سید رضی به همین اندازه اکتفا میکنه. یشترط علی الذی یجعله الیه ان یترک المال علی اصوله. این دو سه جمله را خیلی توجه بفرمایید. این سالهایی که رهبر معظم به اسامی اقتصادی و تولید و اشتغال نامگذاری میکنه، ببینید امیرالمؤمنین وصیتشون در مورد اموال چیست، اهتمام امیرالمؤمنین به تولید چیست، به اشتغال چیست. ببینید خیلی عجیبه. فرمود و یشترط علی الذی یجعله الی. توصیه و شرط من برای کسی که متولی امور می شود این است که ایترک المال علی اصوله. حق ندارد هیچ کدام از درخت های نخلستان ها را بفروشد. اموال باید سر جای خودشون باشند و ينفق من ثمره. فقط از تولیدات این باغ ها بفروشن و انفاق کنن. هیچ کس حق نداره نخلی را در بیاورد بفروشد، نخلی را خوش کند ببرد به عنوان چوب بفروشد، مطلقا باید اصول سر جای خودشون باشن، درخت ها و چاه ها سر جای خودشون باشن. شما فقط اون عایدات را مصرف کنید، انفاق کنید و ينفق من ثمره حيث امر به و هدي له، همون گونه که امر کردم، همون گونه که نشونتون دادم، از اموال من به صورت درآمد استفاده کنید، اصل اموال رو دست نزنید. مستحضرید در وقف اصلا مالی را می شود وقف کرد که خودش ثابت باشه و یک مزایایی، یک درآمدهایی داشته باشه. مثلا 1 کیلو پرتقال رو نمیشه وقف کرد چون این پرتقال 1 هفته بمونه خراب میشه، ولی 1 درخت پرتقال رو میشه وقف کرد چون درخت ثابت است ولی میوه از بین میره. اصلا شرط وقف این است که درخت ها بمانند و فقط از محصولاتشون فروخته بشه. حضرت هم این مطلب رو میدونه ولی برای تأکید ذکر میکنه حسن جان، حسین جان، مبادا شما کم توجهی کنید، آبیاری نکنید، کود ندید، شخم نزنید که این درخت ها آروم آروم از بین برن، بعد بگه خب نخلستان تبدیل شد به یک ویرانه ای، ما اینجا رو صاف کنیم 4 تا برج بسازیم. حضرت فرماد ابدا، اصل وقف بر این استوار است که شما باید اصول را حفظ کنید. تأکید مؤکد علی این است، مبادا بگذارید این باغ از بین بره، تراوت و شادابی باید حفظ بشه کاملا. توجه امیرالمومنین چقدر زیاده به کسانی که میخوان از این مسیر درآمدی داشته باشن، کارگرهایی که اونجا هستن، کسانی که فردا میخوان از این انوار سود ببرن. یک سرمایه عظیمی است که تا همیشه میماند. اینطور نیست یک بار ریشه رو بکنن بفروشن و بعد تمام بشه. این یک پشتوانه مالی مهم است برای فقرا، برای شیعیان. فرمود ينفق من ثمره حيث امر به و هدي له و الله يبيع من اولاد النخيل هذه القرى وديه حتى تشكل ارضها غراسا. من به همین حد هم راضی نیستم. اینکه فقط درخت ها رو نفروشید کافی نیست، ابدا، یک پله بالاتر. و الله یبی، من شرط میکنم به متولی این باغ، به حسن و حسین، این که نفروشد، لا یبی یعنی نفروشد، من اولاد نخیل، از بچه نخل های نخلستان من هیچ نخلی را نفروشید در این سرزمین، هذه القرى یعنی این آبادی. ودیتن، ودیه به معنای نخل کوچکه، نهال نخل، ودیتن حتی تشکل ارزها غراسا. شما به جای این که این نخل کوچک رو، نهال نخل رو در بیارید ببرید بازار بفروشید 2 تومن 2 ریال ازش در بیارید و بعد انفاق کنید، این بچه نخل را بردارید یه گوشه باغ بکارید، آبیاری کنید، بگذارید این رشد کنه 4 سباه دیگه بشه یه نخل آنچنان. فرمود اونقدر کار کنید، کار کنید تا هیچ زمینی پیدا نباشه، حتی تشکل ارزها غراسا، تشکل یعنی مثل هم بشه، تا این که تمام زمین این نخلستان شبیه هم بشه، پر از درخت بشه، گوشه گوشه این نخلستان رو نخل بکارید. چقدر این جملات دید امیرالمومنین ببینید کجاست. حضرت فرمود حتی نخل ها، این جمله‌ای که آیت الله جوادی می‌فرمان به طلبه ها و به حوزه، این که مشکل حوزه این است که نهال فروشی میکنه. نهال فروشی یعنی همین، یعنی تو این طلبه پای 4 و 5 را، این جوون مسجدی را میتونی همین الان با این بار کم، با این دست خالی بفرستی تو جامعه. خب او بارش کمه دیگه، اندوختش کمه، 4 تا منبر که رفت تموم میشه، 2 سال که توی مسجد بود دیگه حرف برای گفتن نداره. اون جوون مسجدی هیئتی خوش‌ذوق وقتی که بارش رو پر نکرده باشه در معرض 4 تا شبهه که قرار گرفت تمامه. اما اگر همین نهال رو نگه داشتی، پرورش دادی، مراقبت کردی، حرس کردی، این شد یک درخت پهناوری، شد مطهری، شد مصباح، شد علامه طباطبایی، او میتواند دنیا رو تکون بده و خودش تکون نمیخوره. حضرت میفرماد در امور مالی هم همینطوریه، نهال فروشی نکنید، نهال را بکارید، مراقبت کنید، این بشه، این تولید است، این اشتغال است. توجه حضرت اینه، نخلستان هایی را که من موقوع وقف کردم، اولا حق ندارید بفروشید، دوما بر شما واجب و لازم است که هی گسترش بدید. من 4 نخل کاشتم، شما هم 4 بکارید، بعدی ها هم 4 بکارن، همینطور هی این موقوفات رو بزرگ کنید، درآمد رو بیشتر کنید، دستگیری از فقرا رو بیشتر کنید. سلام الله علیه، جملات امیر المؤمنین عجیبه. فرمود و من کانت من امایی. نکته بعد در مورد وصیت من در مورد کنیزانی است که من دارم. و من کان من امایی اللاتی اتوف علیهن لها ولدن او هی حاملن فتمسک علا ولدها و هی من حزه. حضرت فرمود هر کدام از کنیزان من که من با اونها نزدیکی داشتم و اونها یا فرزند دارند یا حامله هستند، در هر دو صورت اینها آزادند. همین که علی به شهادت رسید، همه کنیزان علی که این صفاتو دارند آزادند. علتش چیز؟ علتش اینه که اونها ام ولدن. این یه بحث فقهی است، در فقه ما مطرحه. اگر کنیزی ام ولد شد، یعنی فرزند داشت، حالا یا فرزندش به دنیا آمده یا هنوز حامل است، همین که این مرد از دنیا رفت، اون زن آزاد میشه. چرا؟ چون بچه اون زن چیست؟ آزاد است یا برده است؟ خب اون آزاده دیگه، چون ملحق به پدرش شده، پدرش آزاده بوده، یک کنیزی داشته، این کنیز بچه دار شده، این پسر به پدرش رفته، آزاده. و ارثیه این پسر اینه که مادرش آزاد میشه. به محض این که پدر از دنیا رفت، این مادر میشود یک آزاده، از کنیز بودن و بردگی تمام میشه. فرمود تکلیف اینها که مشخصه، هر کنیزی بچه دار بود آزاده، این یک قانون فقهیست. فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ. اگر هم احیانا از کسانی بود که مادر بود، ولی قبل از این که مثلا امیرالمؤمنین به شهادت برسه، خود اون بچه از دنیا رفته بود، این الان دوباره بی بچه شده بود، فرمود اینها هم باید آزاد شن. قد افرج ان هر رق و حررها العتیق. به درستی که باز می شود بند بردگی از دوش اینها و اینها آزاد شده هستند. مقصود حضرت این بود بعد از من تمام کسانی که جز کنیزان من هستند، بردگان من هستند، همه اینها در راه خدا آزاد خواهند شد. این هم از جملات واقعا عجیب امیرالمومنینه که بردهداری در مسلک ما نیست. اون داستانهای امام سجاد سلام الله علیه که برده میخریدن، تربیت میکردن، بعد آزاد میکردن، اینها آمدن که مکتب را به بردگان که قشر ضعیفی بودن به کنیزها یاد بدن. دو تا جمله هم عرض کنم راجع به اموال امیرالمؤمنین و زحمت رو کم کنم. حضرت یکی از ثروتمندترین افراد زمان خودشون بودن. ابن ابوالحدید به این جا که میرسه یه حرفی میزنه و خودش جواب میده، میگه بعضی از سنی ها اومدن گفتن خلیفه اول ابوبکر یک انسان زاهدی بود، وقتی از دنیا رفت هیچ از خودش باقی نگذاشته بود، او انقدر بی رغبت به دنیا بود که مالی جمع نکرده بود تا بخواهد برای دیگران بگذارد. ولی علی را نگاه کنید، وصیت دارد در مورد نخلستان، وصیت دارد در مورد اموال، وصیت دارد در مورد کنیزها، اونقدر پول جمع کرده بود. مقصودشون اینه، علی زاهد نبود، ابوبکر زاهد بود، او خیلی آدم خوب بود. ابن ابوالحدید این رو نقل میکنه، بعد میتوفه، یه زبان تندی هم داره ابن ابوالحدید، میگه بله عثمان و غیر عثمان که از بیت المال ارتزاق میکردن، بیاری داشتن و پول جمع میکردن، اونها رو باید آدم تعجب کنه که تو که به عمرت یک بار بیل دست نگرفتی، این اموال سر به فلک کشیده از کجا آمده؟ این قصرهایی که در تمام ممالک اسلامی برای خودت ساختی رو چه حساب و کتابی؟ بعد ابن ابوالحدید میگه از علی که نباید تعجب کرد، علی همون کسی است که 23 سال خانه نشینی بیل به دست بود، در ینبع و غیر ینبع نخلستان درست میکرد، چاه حفر میکرد، همین که به آب میرسید وضو میگرفت، با بالا می اومد دو رکعت نماز می خوند و گفت کاغذ بیارید من وقف کنم. بله علی اموالی داشت، ولی چه از این اموال استفاده کرد؟ همه اینها رو در راه خدا داد، همه اینها رو بخشید. ابن عبدالحدین میگه مال علی از کجا به دست آمد؟ یه عدهش غنایمی بود که به همه مسلمان ها میدادن، یه عده خراجی بود که از فتوحات اسلامی، یه عده کشاورزی ها و آبادانی هایی بود که امیرالمؤمنین با رنج و زحمت و عرق ریختن به دست آورده بود. بعد در آخر این رو ذکر میکنه، این جمله هم قشنگه، میگه آقایان سنی که ابوبکر رو بالا میبرید، علی وقتی از دنیا رفت کدام یک از اموالش رو برای ورثش گذاشت؟ شما هی جمع میکنید که بدید به بعدی ها. علی آن چرا که با رنج به دست آورده بود بخشید در راه خدا، کی گذاشت برای ورثش که بعد شما بخواید زهد او را با زهد خلیفه اول مقایسه کنید؟ ابن عبد رب در الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میگه قتل علیون رضی الله عنه علا غیر مال احتجبه ولا دنیا اصابها. علی به شهادت رسید در حالی که هیچ مالی نداشت که او را از خدا دور کند، هیچ دنیایی نبود که علی را گرفتار خودش کند. علی حرترین حر عالم بود، رفت در حالی که هیچ پایبندی به دنیا و مال دنیا نداشت. انشاءالله که همه ما از مکتب امیرالمؤمنین درس آزادگی و حریت بگیریم. الحمدلله رب العالمین.